اگر ماشین حساب بدید میتونم حساب کنم، ولی فکر میکنم
این حساب کنید
به حاشیه نریم.
نه ولی در حاشیه نیست اصلا،
من فقط میخوام یه کانسپت مهم.
اینو اول حساب کنید بعد اون کانسپت رو بگید.
بله
اشکال نداره. سکوتم رو آنتن بره، مردم منتظر میمونن توضیح حساب کنید.
پس همونطور که خدمتتون عرض کردم، سو 500 ضرب در 1.5 این نه به ازای هر یک کیلو گوشت، یعنی یک کیلو گوشت فقط 6300 تومان هزینه خوراک داره و تقریبا فرض کنید هر پرنده 2 کیلو اگر باشه، یعنی یک جوجه 3000 تومانی رو تقسیم بر 2 بکنیم
میشه به علاوه 2 کیلو نیستش که،
نه 2 کیلو
2300 دیگه.
خب حالا من 2300 شو، خب منم اون موقع نمیگم این جوجه الان 3200، میگم 3 تومان دارم اون ورشم تو حدی تعدیل میکنم، به علاوه 1500 که بشه خدمتتون عرض کنم که این میشه 6500 به علاوه 1500 8 تومن. شما ضرب در تقریبا یک چیزی مثل 30% بقیه هزینه های کارگری و اینها رو بکنی،
خب
در میاد 11 تومن.
پس 16 تومن نشد.
نه 16 تومن نشد.
نه. ببینی شما ذرت، شما ببینید.
ولی من اینا رو فرض بر این می‌ذارم که همه اقلام با اون قیمت مصوب
بله.
و فلان
اگر
فلان
با قیمت مصوب بدهن کاملا درسته.
لیزین رو
می‌گیرم با قیمت مصوب 16 تومن نشد. مهم اینه که 12500 هم نشده هنوز.
نه 12500 باید با سود باشه.
آقای قدیری من ببینید نهایی تمام شده ایم.
نه من می‌خوام اینو بگم.
من یه سرمایه گذاری کردم، یه مرغداری دارم.
آقای سلامی شما خیلی چیزا ببینید. ما که امروز فیتاز قیمت تموم شدهش مسبب 17000 تومان، من دارم 30000 تومان میخرم. ببینید من فقط یه قلم ذرت که نیستش که.
ببینید من همیشه وقتی میخوام ببینم از کف بازار میرسم به قیمتا، من از عملکرد این صنعت میرسم به اینکه سودآور هست یا نه. بیش از 24000 واحد تولیدی مقطعی دارن کار میکنن، 130 میلیون قطعه جوجه ریخته شده، مرغش داره میاد تو بازار، کشتارگاهش داره کار میکنه. آیا واقعا همه دارن ضرر میکنن آقای راسخ؟
جناب سلامی معنی سوداوری نیست.
نه
بس سودا... که خیلی وقت ها ما جوجه ریزی کردیم ببین یک مرغدار
به خاطر نوسانات بازار،
سلامی من اینو بگم تفکر مرغدار رو نگاه کنین، یک مرغدار به خاطر نوسانات بازار در طول سال امکان داره هیچ دوره‌ای نریزه، بگه که آقا آخر سال بریزم سود کنم چون میخورم به یک بازار خوب، کما این که خیلی ها میریزن میخورم به همون بازار بعد به مشکل میخورم.
کف این
چرا
کف چقدر
کشاورزی ما به کار بانک ها،
بخاطر کف این جوجه ریزی چقدره،
ساختار نوسانات غیر منطقی که در بازار هست ما همیشه داریم زیان میدیم.
کف این جوجه ریزی چقدره
دارن خارج میشن؟
کف این جوجه ریزی چقدره تو کشور؟ 130 میلیون نیست. چقدر
بستگی داره، گاهن شاید 90 تا 70
90 تا. آیا اون 90 تا هم داره ضرر میکنه؟ نیست. من نمیخوام بگم ببینید شما یک سوداوری رو تو یک دوره کوتاه مدت نباید بریزید، هیچ بازرگانی هم این حساب نمیکنه. ابتدای سال، انتهای سال جمع هزینه ها، جمع سودها، هزینهاش کسب میشه، بالاخره در یک دوره حساب میکنه که سود کرده یا نکرده. بعد یه نفر ممکنه برای اینکه بیزینسش رشد بکنه در یه مقطعی هزینه بکنه ولی یه مقطع دیگه برداشتش رو بکنه. نتیجه کار تولید صنعت طیور نشون میده که تولید کننده ما ضرر نکرده. اگر ضرر کرده بود 600 کارخونه تولید خوراکدان مجهز تو این کشور نبود.
ما قرار نیستش که دنبال اقتصاد بشیم که ضرر نمیکنه. ما بعد اقتصاد بهره‌وری صحبت کنیم که اون سرمایه‌گذاری که اونجا توجیه داشته باشه.
اتفاقا داره بهره‌وری میکنه.
من شاید به هر حال به خاطر اینکه یک سرمایه‌ای رو درگیر کردم، یک کسبی رو یاد گرفتم، یک بدهی رو به بانک دارم، مجبورم کار کنم.
هیچ کس با اجبار
کما اینکه نداریم واقعا،
نمیاد ضرر بده، نمیاد ضرر بده.
من چرا به بانک ها این همه
نه ضرر دادن اجازه میده یه نفر سر پا بمونه؟ شما بیزینسمنی، من کارمندم، من نمیدونم، ولی من مدور دارم نگاه میکنم. یه نفر بالاخره اگه قرار بشه چندین دوره متوالی ضرر بده، بالاخره سرمایش مستهلك میشه. آقا یه دوره، دو دوره میمونه این کار نیست یا بازار اجازه این کارو بهش نمیده، میگه آقا ما نخواستیم ولش کن. آقا جمع میکنم بذاری حداقل نگه دارم، ولی اینجوری نیست. این افتخار این کشور باید باشه. نمیخوام بگم توی صنعت طیور ما یا توی این بخش و بخش شما یا صنعت های دیگه آقا نیست. بله همین صنعت تولرانس داره، بالا داره، پایین داره، خیلی ها موندن. یه بیزنسمن فعال و باهوش و موفق اونیه که بدونه آقا کی بره در بازار بین المللی خرید بکنه، چقدر بخره، با چه شیپمنتی بیاره، کدوم بندر بیاره، کشتیش نرسیده چجوری بفروشه، وقتی که فروخ چجوری پولشو بفرسته.
من احساس میکنم آقای سلامی توریست تشریف دارن تو این کشور.
نه
مثلا به ظاهران
آقای اتفاقا من اتفاقا آقای قدیری عزیز من از دور دارم شماها رو نگاه میکنم. این برداشت دارم میکنم.
من یه سوال میپرسم حضرت عالی، شما بالاخره پیش کسبت ما هست، شما یک نفر رو در صنعت دام و طیور نام ببرید که از صنعت دام و طیور شده یه ثروت من توی کشور.
اصلا اینجوری نیست. چرا؟ آقا هم اتفاقا از اینجا شما نگاه نکن.
ببینید امروز
آقا ما تو صنعت دام و طیور ثروتمند نداریم. این جواب من بده.
ثروتمند؟ بله من میتونم ذرات تو انبارم نگه دارم.
نه نه.
کیلو 300 تومن تو بازار. اصلا کسی که از... میشه تو بازار ازت میفروشم میشم ثروتمند.
آقا قدیری ببین.
من
کسی تو دامداریش چای نفت کشف نکرده که ثروتمند شده. نه. از اون دام پروری رسیده به اونجا.
من سوالم اینه. شما در صنعت دام تویور آبزیان حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتئین توی کشور
باید.
یک نفر رو به من نام ببرید که از تولید محصولات پروتئینی در کشور ثروتمند شده باشه به صورت سالم. بله منم میتونم تو انبارم 50,000 تن ذرت تو دپو کنم، 300 تومن 400 تومن اختلاف پیدا میشه برم تو بازار بفروشم بشم میلیاردر. عرض من نیست، میگم تو اقتصاد دام پروری سالم به روش کارآفرینی یک نفر رو نام ببرید بگید آقا بله آقای فلانی یا خانم فلانی شده ثروتمند. ریسک سرمایه‌گذاری تو صنعت دام و طیور بالاست، هممون میدونیم.
بنابراین
ریسک بالاست. شما میپرسید من حضرت عالی سوال میکنم، امروز طرف فولاد تولید میکنه، پتروشیمی تولید میکنه، 400% 500% سودش.
من جواب سوال اولتون رو
میدم. اما مرغ انقدر سود نداره که همه اونم میدونی.
نه نه اصلا قرارم نیست انقدر. آقای قدیری عزیز اصلا قرارم نیست که توی صنعت یه نفر بیاد یه شب رای 100 ساله بره. من کارمند اندازه فعالیت خودم میبرم. یه بازرگان بین‌المللی اندازه توان و ریسک بین‌المللیش که میره توی کار میبره، یه مقدار 2000 تایی به اندازه 2000 تاییش سود یا ضرر میکنه، یه کسی که 50000 تایی جوجه میزه به اندازه 50000 تاییشه.
آقای سلامی میخواین امشب یه کاری بکنیم، یه کار اثرگذار؟ چون واقعا این راهی که اومدیم من خدا میدونه پول لنت ماشین نمیشه تا اینجا بودم خدا گواهه. یه کاری بکنیم هم به درد مردم بخوره هم کمک به تولید کننده میکنه، چون دولت که بالاخره زیر بار نمیره. بخش خصوصی رو میشناسه دیگه. بعد
زیر بار چی؟
زیر بار این پیشنهادهایی که دارن میدن نمیره.
اصلا ما زیر بار اینایم همینجوری میشه.
نه نه نه.
آقا شما رو چش مایی.
آقا نفهمیدم. 20 دقیقه به 12 شب ما به دستور ایشون شما اومدیم اینجا.
شما که لطف دارید آقای سلامی، من افتخاری است که به اتفاق شما مهمانان بزرگوار در خدمت مردم هستیم. همه ما افتخارمونه که کنار هم هستیم در خدمت مردم. آقای سلامی من با دغدغه‌هایی که نسبت مردم دارم، جناب علی به عنوان یک مسئول دولتی و آقای قدیری و آقای استیدن به عنوان فعال بخش خصوصی که اگر به واقع از تولید حمایت نکنیم نمیتونیم از مصرف حمایت بکنیم.
قطعا.
یعنی حتما مقدمه حمایت از مصرف کننده حتما حمایت از تولید
و افتخارمونه واقعا.
بله چیزی که متأسفانه گاهی اوقات کج دیده میشه. بیاین امشب یه کاری کنیم آقای سلامی. خب من یه قولی میدم، حالا نمیدونم واقعا چقدر بتونم به این قولم عمل کنم، همه تلاشامو میکنم. آقای قدیری منو میشناسن، یه جایی پای قضیه وایسم تا جایی که حتی حزمم کنم از آنتن زنده میرم جلو، هر چی بخواد بشه بشه. بیام یه پیشنهادی بدیم به مسئولان وزارت سمت، پاشم وایسیم بگیم آقا شما که زیر بار پیشنهاد بخش خصوصی به هزار و یک دلیل نمیرید، از این هزار و یک دلیل یه دلیلش منطقی، هزار تاش غیر منطقی، اما همون یه دلیل منطقی که همه اخشار رو باید ببینیم و حمایت کنیم ازش، همینو میپذیریم. بخش خصوصی هم میپذیره، میگه نداره آقا هزار دلیلت غلط، به خاطر همین یه دلیلت من این پیشنهادمو پس میگیرم. آقای قدیری و آقای استری میگن آقا اب نداره به همه ارزشزیستی ادامه بدید. بیاید آقا این صادرات ممنوع شده رو آزاد کنیم، این اندک سود 7-8% که الان داره بخش خصوصی میبره با صادراتی که میکنه و عرض آزادی که میتونه از اونا بگیره و بیاره تبدیل کنه، این سود 7-8% بکنه مثلا 15%، بیشتر که نمیشه. میشه
آقای راسه؟
نه میشه بیشتر؟
نمیشه.
همینقدر میشه دیگه
آقای راسه.
15% بکنه، قائلا ختمش کنیم
آقای راسه.
بله به قرآن.
شما امروز میخواید شغل تو کشور ایجاد بکنید، برای هر شغل یعنی طرح توجیهی که کسی که مثلا پروژه 2000 نفره، 3000 نفره، 5000 نفره حداقل تو صنایع لبنیات و بخش کشاورزی ما دارن به دولت میدن، چون من خودم اطلاع دقیق دارم عرض میکنم، برای ایجاد هر شغل درخواست 1,000,000,000 تومان وام کرده. یعنی امروز من میخوام شغل ایجاد کنم 5000 نفر، 5000 میلیارد تومان از دولت تسهیلات ارزان قیمت صندوق توسعه میخوام. خب
البته صندوق توسعه که ارزان قیمت نیست.
خب به هر حال الان ظاهرا اتفاقاتی افتاده که ارز ثابت نگر میدارن. یعنی قبول کردن،
یعنی میصرفه برای
تولید کننده به دموش بگیره. اما سوال اینه امروز حداقل صنعت خوراکدام کشور 12,000 نفر مستقیم دارن توش کار میکنن. شما میدونید که 3 برابر این هم به صورت غیر مستقیم میشود. اون 3 برابر بذاریم کنار، هر 4 تن خوراک 1 نفر اشتغال زایی داره. ما میتونیم سالانه براحتی 400 میلیون دلار صادرات داشته باشیم، حجمش هم حدوداً عددش اگر از خاطرم نره بیرون 1,200,000-1,300,000 تن میتونیم ظرفیت صادراتی هم برای خودمون داشته باشیم. ما میگیم 1,300,000 تن رو نمیخوام. شما اجازه بدیم ما 300,000 تن صادرات بکنیم. این 300,000 تن حداقل 100 میلیون دلار برای ما ارزآوری دارد.
مرغ یا خوراک؟
نه خوراک. اصلا درست. در مورد مرغ ما اصلا هیچ بحثی نداریم.
درست.
این 300,000 تن صادرات ما حدوداً 1.5% از کل نیاز کشوره. یعنی
این اصلا به حساب نمیاد.
اصلا به حساب نمیاد. یعنی تو تنظیم بازار کشورم هیچ خلل ایجاد نمیشه.
خب
ببین خیلی ساده است. یعنی 2-4 تا بسیار ساده. آه.
خیلی پیشنهاد
شما اجازه بدید این 300 هزار تن ما ببریم. این 300 هزار تن باعث میشه که شما حداقل 100 میلیون دلار ارزآوری داشته باشی. و اون 100 میلیون دلار حداقل شما 1000 نفر میتونی سر کار ببری. خیلی ساده است. ضمن اینکه کارخونه‌ای که تو وسط ایرانه صادرات نداره، کارخونه‌ای که لب مرز هستن صادرات میکنن. ما کارخونه داریم 60 کیلومتر با مرز افغانستان فاصله داره. 40 میلیارد تومان رفت اونجا سرمایه‌گذاری کرده وسط بیابون برای اینکه بتونه افغانستان صادر بکنه. به راحتی چه صادرات گرفتید؟ چرا؟ چون ما تنظیم بازار رو داریم میکنیم. برای اینکه شما ارز 4200 دارید استفاده میکنید. میگیم آقا شما ارز 4200 رو عوارض صادراتیشو بگیر، اشکال نداره. حتی تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم علارغم توافقاتی که به مسبباتی که انجام شده در کارگروه‌های مختلف دولت، اما متأسفانه اجازه صادرات به ما ندادن.
آیسه شما موافقید با این پیشنهاد من؟
پیشنهاد به جاییه.
خب آیه سلام، این مشکلی وجود داره، میدونم نمیتونید شما پاسخ این سوال بدید چون تو حیطه مسئولیتتون نیست، اما بیایم این کارو بکنیم.
میخوام ببینم که الان موضوع رفت روی بحث صادرات.
نه دیگه الان ببین ما چون
حمایت از تولیده،
نه حمایت از تولید و صادرات،
یعنی اجازه بدیم،
یعنی عملا حمایت از تولید میاد رو حمایت از صادرات خوراک خصوصی.
آره
درسته.
یا مرغ یا فرق نمیکنه، مرغ
دامی که ما در تقریبا 1 ساعت و 40 دقیقه پیش نگران این بود آقای قدیری که ما تا 2 ماه دیگه ممکنه ذرتمون به مشکل بخوره و اینها و نداشته باشیم و گیر بکنیم و همه این بحثا بود و خیلی هم ما رو مورد تیغ تیزشون قرار دادن، ولی خب الحمدلله مثل این که الان به یه درجه از اطمینان رسیدن که همون 2 ماه آینده ایشون بتونن اون نهاده رو وارد بکنن، در بازار داخل هم هیچ تغییری اتفاق نیفته و خوراک تولید بشه و صادر بشه به کشورهای
1.5% نیاز.
1 درصد.
نه نه اصلا شما بگو 0.1%.
نه 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 ببین من میخوام ارزش، من آقای سلیمی در مورد ارزش افزوده دارم صحبت میکنم.
کاملا شما درست.
نه من میگم من در مورد ارزش افزوده دارم صحبت میکنم. میگم شما اجازه بدید من 1%.
من سوال کردم.
نه ببینید اول اینکه شما اطمینان به ما دادید که آقا ذرت سویا جو ما تو
برای داخل هست،
شما دادید به ما، درست شد. من از شما خواهش میکنم اجازه بدید ما 1% از نیاز کل کشور که بالاخره اون 1% باعث میشه تنظیم بازار، اگر بخواد با 1% تنظیم بازار کشور به هم بخوره بس اصلا عملا من و شما دیگه اینجا دلیل نداره اصلا باشیم.
بله شما یه موقعی میشی که توی شرایطی هستی مثل یه جسمی هستی که بله این جسم خیلی راحت داره تو پارک قدم میزنه، ممکنه که آقا یه نفر بیاد یه بشکونش هم بگیره اصلا هیچ اتفاق براش نیفته، بخنده و رد شه. ولی یه موقعی شما داری یقه یکی رو گرفتی، اونم یقه تو رو گرفته، تو دعوای داری میجنگی، مثل الان که ما داریم میجنگیم، تو این وسط یکی هم اون پشت بیاد یه بشکونت بگیره، دیگه حاضر اون طرفه رو ول کنی یقه اینو بگیری که
آقای سلامی ندارم میجنگم. شما شما چرا مخالف صادرات ما هستی؟
من اصلا مخالف، من یه سوال کردم
شما. من الان جواب سوال شما رو با یه سوال دیگه جواب میدم. من سوال نه سوال میپرسم از توالی. لبنیات آقای راسخ صادراتش آزاده اینا؟ آزاده. درسته.
میگم حدود 20% تولیدمون داره صادر میشه.
درست شد.
23-24.
نه اصلا پس بالاخره ما یه مثلا یکی از شرکت‌های صادراتیمون بیش از 400 میلیون دلار صادراتش بوده. درست شد. حالا من سوال میپرسم.
حالا من
مگه اون دامی که داره لبنیاتش صادر میشه، مگه ذره سویه 4200 تومانی نخورده؟
من یه سوال کردم واسه
این صادرات یاران است در واقع.
تمامه. بنابراین اگر ما میخوایم یا اصلا نباید هیچ قلم کالای ما صادر بشه، مگه شما سیبتون داره صادر میشه، مگه کود و سمش آبش، مگه ارز دولتی نخورده؟
نه آبشون جوری دیگه، کودوسم تو آزاد میگیرن.
نه
کودوسم آزاده، اینو شک ندارم.
حالا من بحثم فقط یک سوال بود از آقای قدیری که حالا
نه من سوالم
اینه، حالا این سلامی گرفتم.
نه
حالا پیشنهاد خدایی دام بود، من که پیشنهاد مرغ دادم،
من
که میگم این مازاد
مرغ صادر شه، تو خود مرغ صادر شه.
حالا اینکه یک سوال بود کردم، یه زمانی ممکنه یه نفر بیاره یه کالایی رو ببره صادر کنه، ارزآوریه برای کشور و واردات اون نهاده از طریق منابع خارجی ارز ممکنه انقدر اثر بخشی توی از گردش کار داشته باشه که واقعا جبران اون رو بکنه.
خب یه گفتن صادر کنیم،
بله، از محل
چیزایی رو وارد کنیم که کمک میکنه به
بقیت تولیدمون. شما یک معادله مینویسه که ممکنه که اینها رو در گلوبالش تأمین بکنه. عرض کردم من تخصص این رو ندارم جناب آقای راسخ.
نه ببین،
این کار تجاری،
معادله 2-4 که قابل فهمه، یعنی اینکه اینها یه درصد رو صادر کنن یا نه مرغ مازاد رو صادر کنن، به ازاش چیزی رو وارد کنن که نیازه،
ویتامین بیاریم،
آره،
میتونیم اسیدهای آمینو وارد بکنیم،
اینا رو وارد کنیم که تولید بهتر بشه. چه اشکال داره پیشنهاد
بدیم؟ اگر واقعا با این نگرش باشه که برگشتش به نفع کشور باشه،
شما این پیشنهادو میدید آقای سلام؟ پیشنهادو به دوستان بدید، چه وزارت جا چه وزارت سمت، ما هم براش برنامه میذاریم، چکشش هم میذاریم تو این زمینه، اگر انجام بشه و محقق بشه چه اشکال داره؟ یعنی اگر عرض یعنی صادراتش
انشالله هر کاری که
نه من میخوام اول موافقت شما رو به عنوان کسی که
ما
تو این حوزه دارید فعالیت میکنید جمع کنم.
نه حوزه ما اصلا ارتباطی به این بحث پیشنهاد داره؟
من که اولش قبول دارم، من که اولش گفتم میدونم تو حوزه مسئله شما نیست،
بله.
اما بیایم یه کاری بکنیم، تولیدی که الان سوداوری نداره به یک سوداوری حداقلی برسه.
من عرض میکنم
که اینقدر تولید کننده ها ببخشید ناله نکنن،
انشالله هر کاری که به نفع این کشور و مردمه انجام بشه، به نفع این کشور.
من میخوام یه همچین پیشنهادی اتفاق بیفته، رسانه‌ایش بکنیم به یه نتیجه برسه، یعنی حداقل 200 بحثی که ما هم کردیم صحبت کردیم بی نتیجه نباشه.
به نظر من قبل از اینکه هر بحثی رسانه‌ای بخواد بشه، جناب راسخ، بهترش این که روش کار کارشناسی بشه، با 2-4 با ریاضی، با واقعیت، که اگر ما اینقدر کیلو بیاریم، اینقدر صادر کنیم، اگر اینقدر برگشت داشته باشه، برگشتش به چه جوری اتفاق میفته؟
محاسبه شو کردن الان دیگه آقای قدیری دیگه.
حالا بالاخره انشالله که محاسبه شو برای اون تصمیم گیرانی که تو این حوزه تصمیم گیر هستن بکنن و اون دوستان رو ایشون با تسلطی که دارن بتونن متقاعد به این بکنن که بله ما این فعالیتی که میخوایم بکنیم سوداور هست. ما اول برنامه هم گفتیم آقا تا 2 ماه آینده که قدیر نگرانه ما بشیم، نگران نباش، ولی برای بحث به این کلانی
18-3-98 جامعه رئیس جمهور، من شما رو نامشم بخواید میتونم براتون بخونم، چون الان در آوردم دستور اقدام فوری دادن در خصوص تعیین تکلیف صادرات خوراک و فرآورده های ذرت مثل فروکتوز. امروز که من با شما صحبت میکنم برج چندیم آقا؟
11 میگه.
علارغم اینکه 2 تا کارگروه مدیریت صادرات، که کارگروه مدیریت صادرات متشکل از تمام نهادهایی که تعیین کننده است و توسط سران سقوبا هم مسبب شدن اونجا آمده، 2 بار وزیر جهاد کشاورزی زمان آقای حجتی و زمان آقای کشاورز،
بله،
مکاتبه شده با وزیر صنعت، اما متاسفانه در خصوص صادرات حداقل در خصوص کالای ما تعیین تکلیف نشده. البته هفته گذشته ما جلسات رو داشتیم و بچه‌های وزارت صنعت مدن تجارت، امیدواریم که این هفته حل و فصل بشه. ولی من میخوام به شما عرض بکنم جناب آقای رستمی، یکی از مشکلاتی هم که ما داریم بلا تکلیفی بر روزمرگیه. این بلا تکلیفی بر روزمرگی اگر مسئله تحریم خارجی رو کنار بذاریم، همین ارزای دولتی که برامون به وجود میاره. یعنی شما امروز ارز دولتی،
اونی که نمیتونید تکلیفش رو روشن کنید آقای قدیری،
نه نه میخوام بگم ما تحریم های داخلی هم داریم،
50 تا استدلال دیگه هم بیاری دولت برام این راه داره میره دیگه.
ببین من عرضم اینه، میخوام بگم ما امروز تحریم های داخلی هم
بله
یقه ما رو گرفته، یقه تولید کننده رو گرفته و دچار روزمرگی کرده تولید کننده.
حالا ما اینقدر دستمون برمیومد که تو این بحث تقریبا نزدیک به 2 ساعت به اینجا برسیم که آقا شما الان دردتون اینه که سود ندارید، بابا گور پدر مال دنیا، یقه دولت رو میچسبیم، آقا بذارید اینو صادر کنن، حاصل این صادرات هم دوباره برگره به همین صنعت، این که اشکال نداره که اگر دوباره صادر بکنید چیز دیگه وارد نکنید. آه شما رو عرضه میکنم و کسایی که توی حوزه هستن. آقای استیلی جنبندی پایینی بفرمایید.
جنبندی پایینی چشم. من خیلی تیتروار که بخوام رد بشم، این که واقعا در حوزه نهادها باید فکر به الگوهای جایگزینم بکنیم. این الگو واقعا الگوی پر ریسکه، با این مسیر رفتن واقعا پر خطره. خدمتتون عرض کنم که حتما باید فکر بکنیم که فعالان در صنعت منتفع بشن تا این صنعت پابرجا بمونه. حتما دولت مجبور یک سری تصمیمات شجاعانه بگیره. با این الگو رفتن جلو و عقب نشینی کردن فقط هدر دادن منابع کشور.
آره استمرارش سخته دیگه.
واقعا دیگه نمیشه ادامه داد.
حداقل با این کار قیمت 11000 تومان پایین‌تر هم میاد دیگه. آیا استیم ماسی به شما کردید؟ درست از میکنم؟
حتما چرا که نه.
حداقل 5000 تومان 11000.
آره یه جایی بالاخره خودش نشون میده. بله.
و خدمتتون عرض کنم در همه حلقه ها ما نیاز داریم این نگاه باشه که صنعتگر بعد منتفع بشه.
بله.
و فراموش نکنیم که حلقه از واردات شروع میشه، تولید، توزیع و مصرف کننده پایانی. و در توزیع هم البته نکات زیادیه که الان به خاطر این سامانه که ایجاد شده بازارگاه مشکلات عدیده پیش اومده که من فکر کنم اون هم لازم بود بهش اشاره بشه، که واقعا باز اون هم کاریه که بدون کارشناسی ایجاد شده، بازم تبعاتش خیلی دامنگیر صنعت شده و داریم واقعا هزینه های شدید می‌بینیم. و من فکر می‌کنم یک دفعه هم بشیم در مورد این قضیه صحبت.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون.
آقای قدیری جنبندی شما هم بشنوید.
خواهش می‌کنم. ممنون
از 2-1 بودید. کلام پایانی با آقای سلامی باشه.
نه بالاخره آقای سلامی استاد ما هستن، ایشون
بالاخره 2-1 بودید دیگه. آقای بصیری بود دیگه، آقای بصیری.
بله آقای بصیری.
آقای بصیری قعود دیون تشنه بودن. فکر کنم الان یه جایی مثلا جای گرم نشستن دارن برنامه رو گوش می‌کنن.
بفهمید. جام زیاد سرد نی، بحثای خوبی داشتید.
نه منظور بالاخره به یه مسیری بعد بیاد و برگرده دیگه. این ریاضت اومدن رفتن نکشیدن.
ما اومدیم که حداقل نگفتید آقا ببین مسئول دولتی هیچ کی نیومد.
نه نه حرفی نیست.
ما اومدیم.
ما واقعا آقای سلام جدی عرض می‌کنم، ما واقعا دولت رو خدوم می‌بینیم، دولت رو خدمتگزار داریم می‌بینیم. اگرم اشکالی اینجا اتفاق می‌افته واقعا نباید صفر و یکی نگاه کرد. یعنی واقعا بایستی، یعنی سیاه و سفید نباید نگاه کرد، باید خاکستری نگاه کرد و ببینیم چه احتمالی باعث میشه که تصمیماتی بگیرن که به زعم بدنه کارشناسی نظام تصمیمات کارشناسی نیست و بیایم اونو شفاف کنیم. آقای قدیری جمعی شما رو بشنوید.
بله ببینید امروز من چون امروز موضوعم بیشتر حول اقتصاد دولتی چرخید، ببینید سوبسیدی که امروز دولت داره میده چیزی نیست جز مالیات مردم، و با توجه به اینکه خب به سمت اقتصاد غیر نفتی هم داریم میدیم، این انتظار وجود داره که اگر مردم مالیات داریم میگیریم به صورت شفاف هم اعلام کنیم که تصمیماتی تو داریم میگیریم چه تصمیماتی و چه تبعاتی داره. ما این انتظار رو از بخش دولتی داریم که به هر حال اتفاقی که میخواد بیفته در اقتصاد دامپروری ما، قبلش حتما تولید کنندگان ما رو و فعالان اقتصادی در زنجیره‌های مختلف زنجیره تامین و حلقه‌های مختلف زنجیره تامین پورتون در جریان بگذاره، و امیدواریم که به هر حال یه روز این مشکلات ما یه روز به طور، نمیگیم به طور کامل، اما به صورت عمدهش بتونه حل و فصل بشه و تولید کنندگان ما در زنجیره تامین پروتئین بتونه یه نفس راحتی بکشه.
خیلی ازتون ممنونم آقای موافق قدیری. آقای سلامی کلام پایانی و جنبندی نهایی با جناب خواهش می‌کنم.
من اول تشکر میکنم از شما یا هر کسی که این برنامه رو جای راست گذاشت.
خواهش می‌کنم.
من خودم قبل از شروع برنامه خدمت آقای سری عرض می‌کردم، من یکی از مشتریای پروپا قرص رادیو گفتگو بودم. علل خصوص بحثای ساعت 10 به بعدتون که حالا بحثای اقتصادی بود.
خواهش می‌کنم.
و خیلی دوست می‌داشتم این برنامه رو و این رادیو رو. خیلی ممنونم از شما که واقعا وارد یک موضوعاتی دارید میشید که درد این روزای اجتماعی، درد این روزای اقتصاده، نه صرفا این بلکه خیلی موارد مشابه. خواهش میکنم از شما یا هر کسی که به عنوان شهروند، نه به عنوان کسی که توی دولت و نظام داره کار میکنه، واقعا بحثا رو به بحثای کاربردی تر ببریم، به بحثای چالشی تر مثل امشب ببریم، دوستان بیشتری حضور پیدا کنن، واقعا نظرات کارشناسی رو بگن. مردم خیلی دوست دارن این بحثا رو بشنون و دغدغه‌های بخش خصوصی و ما رو بشنون. آقا بخش خصوصی مشکلش چیه الان و من دولتی الان مشکلم چیه الان. خیلی دوست دارن بدونن که واقعا اگر یک نفر اومد گفت آقا دولت مثلا فلانه، حرف دولتی رو گوش کنیم واقعا مشکل ناکارآمده یا یعنی اینکه نه اونم مشکلاتی داره. به قول فرمایش شما صفر و یک نبینیم، خاکستری ببینیم، ببینیم چرا دولت به بخش خصوصی یا بخش خصوصی نماها اطمینان نکرده تا الان، چرا نکرده؟ بشینن حرف بزنن، گفتگو کنن و واقعا وارد چالش بشن و یه آسیب شناسی بشه. آقا فردا شرایط ما برگشت در کشور به شرایط عادی و خوب، آقا اونجا حداقل بیام از یک نقطه صفری با یک برنامه‌ریزی دقیق شروع کنیم، با یک الگوبرداری خوب، با استفاده از نظر صاحب نظرها. من باز تشکر میکنم از شما از دوستان عزیز که این فرصت فراهم شد بیاید و خدمتون عرایزی داشته باشیم. انشالله یک روزی باشه که برنامه‌ریزی ها رو بیایم تبیین بکنیم و از رشد اقتصاد و رشد دامپروری و رشد صنعت توریسممون و افزایش بهره‌وریمون به حد نمونه در که جهان بیایم توضیح بدیم، به جای اینکه بیایم های قدیری ما رو متهم بکنه و ما رو چپ چپ نگاه کنه اینجا که آقا دولت نمیدونم فلان اینا. انشالله یه روزی باشه که ما
بینو بنالا صنعت بالاخره، امروز ما هفتمین تولید کننده مرغ دنیاییم، نهمین تولید کننده تخم مرغ دنیاییم، 13مین تولید کننده شیر دنیاییم، 18مین تولید کننده خوراکدان دنیا. ما تو دنیا
واقعا صنعت با این مشکلات آقای راست
صاحب برندی
صنعت پویایی داریم. ما ذرت رو داریم توی کشوری تولید میکنیم الان که با یه اقلیم خاصی، من خودم تحصیل کرده کشاورزیم میدونم وضعیت خاک کشور و سن به اصطلاح آب کشور و همه مسائل رو دارم میدونیم. رشد صنعت دام و طیور واقعا نمیخوام بگم با حمایت این دولت، با دولت رقیب، با حمایت این نظام صورت گرفته و انشالله که پایدار باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای ایمان سلامی، مدیر کل محترم تأمین و توزیع شرکت پشتیبانی دام، براتون روزی موفقیت میکنم. آقای مجید موافق قدیری، رئیس محترم انجمن صنایع خوراک دام طیور و آبزیان کشور، و جناب آقای مهندس کیوان استیلی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان کشور، ممنونیم که مهمان این برنامه بودید. افتخاری بود که به اتفاق شما در خدمت مردم خوب و نازنین باشیم. بنده مدافع واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی هستم، اما نه در شرایط فعلی، چون اشتباه، یعنی بزرگترین اشتباه در شرایطی که ما درگیر بحران و درگیر جنگ اقتصادی هستیم این هست که ما بیایم خصوصی سازی کنیم. یعنی خصوصی سازی یک اصل، یک قانون مادر هست، باید اجرا بشه، اما تو شرایط بحرانی قاعدتا بایستی دولت ها از خودشون رو جذب کنن برای نظارت بیشتر و حفظ شرایط. یعنی یک مادر، یک پدر وقتی یه بحرانی تو خونه اتفاق میفته، خدای نخواسته سیلی میاد، زلزله میاد، فوری میاد، اعضای خانواده رو زیر یک ستون جمع میکنه که مبادا اگر وقت زلزله اومد خونه رو سرشون خراب شه. به نوعی تو شرایط بحران بعد دولت یه همچین مدیریتی رو صورت بده. البته نبایستی مصلوب الاختیار بکنه اعضای خانواده رو، به حال ما تو جامعه هممون یک خانواده هستیم. امیدواریم که شرایط تحریم هم با همت بخش خصوصی که پیش خرابولان این جنگ اقتصادی هستند و خدمتگزاران صادقی همچون آقای سلامی شرایطی بشه که برای مردم روز به روز اوقات و اوضاع بهینه باشه. خیلی ازتون ممنونم و از شما شنوندگان ارجمند که حجره رو شنیدید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمندتون راسخ.